در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون که از رادیو قرآن دارن برنامه ما رو میشنون. امروز روز رادیو هم هست. این روز رو به همه همکاران سخت کوش و کاربلدمون در رادیو تبریک میگیم و براشون مثل همیشه بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشاءالله هر جا که هستن زیر سایه الطاف خداوند متعال باشن. خیلی خوشحالیم امروز همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم با یک سمت خدای دیگه و با حاج‌های سعیدی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشاءالله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشی.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم با جای سعیدی. حالتون چطوره؟
فرق نعمت شکر. الحمدلله رب العالمین.
انشاءالله هممون همینقدر عمیق شاکر باشیم.
انشاءالله من باشم.
خدا حفظتون بکنه. انشاءالله. خیلی خوب. توفیق داریم در محضر 40 حدیث حضرت امام راحل عظیم و شأنمون رحمت الله علیه باشیم. احادیث بسیار نابی رو حضرت امام گردآوری کردن با شرحی که خود حضرت امام دادن. به نظرم این احادیث به کمال میرسه و در دل و جان مخاطبش مینشینه. امروز حدیث 23 رو با هم مرور میکنیم، راجع به علم و فواید علم و حتی آسیب هایی که ممکنه متوجه یک عالم بشه در واقع، و اینکه از چه منظری ما میتونیم به علم نگاه بکنیم. فکر میکنم بحث جالبی باشه، مشتاقم که بشنویم.
قطعا همینطوره و دانستن رو اهل بیت علیهم السلام مایه آرامش و سکون قلب دونستن.
بله.
در مقابلش جهل رو مایه به هم ریختگی و تشویش قلب دونستن. اما چون من بحثمون بحث آرامش هست دارم عرض میکنم، اما وجود نازنین امام صادق علیه السلام که این روایت ازشون نقل شده، یک تقسیم بندی دارن. میفرمایند طلب و طول علم ثلاثه. اون کسی که طالب علمه سه جور هست، سه مدل مختلف ما میتونیم علما رو تقسیم بندی
یعنی طالبان علم در واقع سه دسته.
سه دسته هستن. فاعرفهم به اعیانهم و صفاتهم، با شخصیت و صفاتش اونا رو بشناس. یعنی من میخوام توی این روایت اون شخصیت علما رو اینجوری معرفی بکنم. علم یک چاقوی تیزی است که خطرم داره. همین مسئله که فرمودید، آسیب، واقعا آسیبم داره. یعنی بسیاری از اهل بیت علیهم السلام توسط عالمان زمان خودشون صدمه دیدن.
خیلی بستگی داره چه مواجهه‌ای ما با علم داشته باشیم و چه جوری ازش استفاده بکنیم.
چه جوری استفاده
بکنیم؟ اون علمی که نور اون یقذفه الله فی قلب من یشاء.
بله. اون نوری که خدا میتاباند و قرار میدهد در قلب کسی. تا کسی که مثل توصیف‌های امام صادق علیه السلام علم رو وسیله آلودگی‌های نفس خودش قرار میده، پرورش اون نفس اماره رو با علم قرار میده. علم میشه غذای شیطنتش، پناه بر خدا، غذا فربه میشه شیطنتش توسط علم. یکی شیطنتش با مثلا فکر کنی با ثروت، یکی شیطان ذاتیه، با ثروت زیاد میشه، ثروتش که زیاد میشه طغیان میکنه. یکی زور بازوش که زیاد میشه ظلم میکنه به دیگران. یکی علمش که زیاد میشه خوراک پیدا میکنه نفسش برای طغیان کرده.
یه جور کفران این نعمت هاست.
از همین اول تکرار میکنم، پناه میبریم به خدا از علمی که خدایی نکرده حجاب اکبر باشد به قول حضرت. سنفون یه گروهی هستن که یطلب حول الجهل و المراء، اصلا دنبال علم میرن برای جهل، برای مراء. یعنی چی دنبال علم میرن برای جهل؟ حضرت امام میفهمد برای اقراء به جهل، دیگرانو به گمراهی انداختن. میری یه چیزی یاد میگیره، مثل دوست، حالا مثلا فن رو دارم میگم و علم تا برای این که تقریبه به ذهن بشه، یه دوزدی میره مثلا فلان مطلب رو یاد میگیره که برای این که بتونه بیشتر دوزدی بکنه. یه کسی میده برای کلاهبرداری، قواعد بانک و قواعد رو نمیدونم چیو اینها رو یاد میگیره، قواعد تجارت رو یاد میگیره برای این که بتونه
حرفه‌ای تر دوزدی کنه.
کوچو دوزدی با چراغ آید گزیده تر برد کلا. این اونجا رو مطلوب حضرت امام صادق علیه السلام.
مثل اونایی که شبهه ایجاد میکنن
همینه. لذا شبهه لزومن فکر نکنید هر کسی سوال داره است شبهه برای شبهه بنی سواله. خیلی ها درس میخونه اصلا برای این تربیت میشه، شیطنت شیطانی، نزغهای شیطانی تو ذهنش میاد برای اینکه شبهه ایجاد بکند در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، شبهه ایجاد بکند. در زمان اون موقع بوده، زمان امام رضا علیه السلام حضرت رو دعوت میکرد مأمون برای اینکه بیاد توی مجلسی باشه حضرت، و کسانی رو به همین نیت دعوت میکرد بیایید شبهه ایجاد بکنید، حرف بزنید، که همشون هم به خاک مالیده شدن و نتونستن هیچ کدوم حرفی بزنن، فقط میخواست تضعیف کنه حضرت امام رضا علیه السلام. پس یه سری دنبال جهلن یا به جهل انداختن دیگران. ول مراء برای جدل، میاد حرف بزنه. جدل خیلی عجیبه، یه دو سه تا روایت حضرت امام میارن اصلا موضوع بحث رو میبرن روی مراء که چقدر زشته، چقدر بده،
بگو مگو.
بله، بگو مگو کردن حتی بهترین نیات رو خراب میکنه. یعنی من برای خودم پیش اومد یه وقت، عرض شود که توی تهران قم داشتم توی اتوبوس نشسته بودم، میرفتم یه بودم ته اتوبوس، یه حالت دعوا شد و بلند بلند، خب میشنیدم از اول داشتن صحبت میکردن، دو نفر با هم دیگه دعوا داشتن که آقا مثلا این جایی که شما نشستی و فرزندت هم که گذاشتی مثلا باید پولشو به راننده بدی، شرعاً مسئولی. اون میگفتش که نه آقا این صندلی خالی بود من نشستم. اون دعوا شرعی بود و این به عنوان یه امر به معروف و نهی از منکر قشنگ بود داشتن صحبت میکردن، اما بحث بالا گرفت. به تو مربوط نیست، حالا اون یه حرف بدتر یه حرف بدتر دیگه رفت تو مراء و بگو مگو، حرفایی که همه گناه بود، تعارفم نداری. شروعش با چی بود؟ حرف زیبای امر به معروف و دلسوزی برای راننده بود، چی؟
یه بحث علمی بود در واقع.
ولی آخر سرش مرا اصلا خاصیتش همینه، یورسون نفاق، سمرش نفاقه، حالا میرسیم انشالله بهش. حالت رو حالت خرابی میکنه. آدم از اثبات دقت میخواد، آدم از اثبات حق به اثبات خودش میرسه تو مرا. تا حالا میخواست حق رو بگه، حالا تو مرا و بگو مگو میخواد خودش رو ثابت کنه. نفس که دیگه ارزشی نداره بخوای خودت رو ثابت بکنی. لذا نفاقه، دروئی، قیافش اثبات حق است، واقعیتش اثبات نفس است، که از پلیدترین انواع اون خطوات شیطان است. پس مرا هم انشالله حالا باز بهش بیشتر میرسه. این قسمت اول، به جهل انداختن دیگران و مجادله. و سنفون یطلبه للاستطاله والخطر، یه گروهی هم هستن برای استطاله، برای اینکه خودشون رو رفعت نشون بدن، بزرگی نشون بدن، به قول ماها پوز بدن، خیلی خودمونی ترجمهش کردیم، خودشو مطرح کنه جلو دیگران،
فخر بفروشه،
فخر بفروشه. تو فنش هم همینه، تو علم دنیاش هم همینه، اینجا علم دینی مطرحه، ولی تو همه امورش همینه. یعنی اگه ماشینه رو میخره برای فخر فروشی، یه وقت یه مدرکی میگیره برای فخر فروشی، بهش میگه مدرکه چه فایده ای برات داشت، علمیتش چه فایده، میگه هیچ، اما همه به هم میگن فوق لیسانس فلان. این هدفش اینه، استطالت و الختل برای فریب دادنه. من خیلی بزرگم، من خیلی سرم میشه،
خیلی چیزا بلدم،
خیلی چیزا بلدم. خودمونیش اینه. خیلی از این روایت رو حتما باید به همین روش خدا حفظ کنه از اتهای قرائتی یا بزرگان دیگه ای که روایت رو با این کلام ساده بیان میکنن، تفهیم میکنن برای دیگران، خودش خیلی ارزشمنده. و سنفون یطلبه للفقه والعقل رزقنا الله. یه سری گروه هم هستن برای فهمه، برای دانش و بینشه، فقه والعقل خیلی فرق کرد با اون. یه سری هم اینا هستن، انشالله خدا رزقمون بکنه اگر حتی یه مطلب یاد میگیریم برای این باشه، یاد بگیرم برم جواب فلانی رو بدم، میره تو قسمت‌های قبلی، یاد بگیرم آها اون روز اینو گفت، اینم من برم بهش بگم، یا خیلی نه شده تو دین ما یه چیزی رو یاد بگیری برای امتحان کردن دیگران، یه مطلب سختی رو، یه مسئله شرعی هستن، یاد میگیری بری به فلانی بگیم ببینیم علمیتش چجوریه، بلده یا نه.
خیلی بده،
خیلی زشت،
قشنگ نیست، نمیچسبه به آدم واقعا.
همینه، می نگاه به صورتش چیه، مسئله شرعیه ها، وضو در فلان حالت در فلان صورت اینا، ولی یه جوری تو داری میگی تو با تو کدوم نیت میگی، برای فهمیدن فقه و العقل یا برای اونی که بگی من بیشتر از تو میفهممه. الان میرسیم تو ادامه روایت. خدایا پناه میبریم، علمم که انقدر مقدسه، علمم که انقدر شیرینه، تو مسیر غیر خدا باشه بوی آلودگی ازش بلند میشه به همین شدت، آدم خراب کن میشه. وقتی یوم الحسره پیش میاد، بعضیا نسبت به همه داشته هاشون میگن خدای کاش نداشتم، یا لیتنی کن تو ترا با خاک بودم، هیچی نبودم اصلا. چرا اینو میگه؟ میگه کاش عالم نبودم، اون کسی که جلوی امام صادق علیه السلام ایستاد و فتوای مخالف داد، اون کسی که جلوی امام حسین علیه السلام ایستاد و جنگید، همه اینا از قدرت‌هایی که داشتن پشیمونه. این میگه کاش عقل نداشتم، اون میگه کاش دست و بازو با سلاح نداشتم و سلامتی نداشتم،
میگه کاش علم نداشتم،
همینه، میگه علمم بدبختم کرد من. خدا کنه علممون باعث خوشبختیمون باشه، باعث اون فقه و العقل باشه به قول حضرت امام صادق علیه السلام. فصاحب الجهل والمراء موزن ممار متعرض للمقال فی اندیت الرجال به تذاکر العلم و صفت العلم. اون اولیه که دیگرانو به جهل میندازه و میخواد بگو مگو کنه و جدل کنه، برای این اصلا رفته دنبال علم، موزن، موزیون بوده، اذیت کنند، آزاردهنده دیگران، بعد خیلی هم جدل میکنه، دائم هم توی مجالس حاضر میشه اظهار فضل میکنه، من بلدم بین رجال استران، یعنی رجال علمی، همیاد ادعاش میشه، خودمونش اینه، این مطلب، هی مطلبی رو مطرح میکنه که راجع بهش حرف بزنن که این بلده،
یعنی در واقع اظهار فضل،
اظهار فضل، احسن. آخه یه وقتی هم که باید یه جایی مطرح بشه یا یه کاری میکنه که اونی که بلده رو بگه، یه دانش آموزی بود، درس خوب خونده بود و اینها بود، خلاصه یکی دو بخش رو خونده بود، بخش آخر رو نخونده بود، در مورد همسایگان ایران بود و خلاصه راجع به افغانستان خوب تحقیق کرده بود، رفت و سری کلاس و معلم گفت بیا پای تختی، گفت خب بگو ببینم راجع به پاکستان توضیح بده. این موند دید فقط افغانستان رو مطالعه کرد، گفت پاکستان یکی از همسایگان ایرانه و یک همسایه‌ای داره به نام افغانستان،
شروع کرد به افغانستان،
اما افغانستان شروع کرد آب و هوا و وضعیت جغرافیایی. حالا حکایت اینه، میبینی میاد توی جمع یه مطلبی رو رفته یاد گرفته بین رجال، بین مرد، شروع کنه همون مطلب رو مطرح کردن، وسط انداختن، برای اینکه بگه منم هستم، اظهار فضله. اتفاقا در مورد علمای دیگه اصلا برعکسه، یعنی یه وقت یکی از آقایون که از شاگردان حضرت امام و علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما هست، از هر دو تای اونها شاگردی کرده، ایشون نقل میکنن، ایشون یه وقت خدمت هر دو بود از امام و علامه طباطبایی، میگه یه سوال فلسفی سنگین مطرح کردم و گفتم که پاسخ این مسئله چی میشه، نه امام نه علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما هیچ کدوم پاسخ ندادن، اینقدر تعارف کردم بالاخره علامه پاسخ دادن. وقتی علامه پاسخ میدن میفهمیدن که حضرت امام ساکت بود و هیچ چیز نفرمودن، حتی با اینکه امکان داشت که نظر امام مخالف نظر علامه باشه، حتی اینجا هم نظرشون رو نگفتن. گفت من خوش آمدی سوال دوم رو مطرح کردم، علامه دیگه پاسخ ندادن، حضرت امام پاسخ دادن. میگه پاسخ دادن در کل زمان حضرت علامه هیچ چی نفرمودن، با اینکه احتمالش بود و احتمال قوی که نظر علامه با نظر امام فرق بکنه، اما هیچ چی پاسخ ندادن، هیچ اظهار فضلی وجود نداشت،
یه جور تواضع.
به جور حلم، چون حلمی که با علم میاد همینه، یعنی اون بردباری نگه داشتن. وقتی حلم نباشه طرف میخواد منفجر بشه. یه ذره علم هم که داشته باشه مثل بچه کوچیکا که یه کاری خوبی انجام میدن، بابای میاد خونه قبل سلام میخواد اینو فریاد بزنه بگه. مال بچگیه دیگه، بچه که بردباری
یه حرفی رو یاد میگیره همه جا تکرار میکنه.
حتی یه سوره قرآن هم که بلد باشه
برای میخونه
دنبال تشویقشه. اصلا علم فی نفسه برای او فقط یک ابزار اظهار است، نه ابزار فضیلت. پناه میگن بچگی نکن، همینه. علم نداره. و صفت علم میگه، شروع میکنه تو بین عالم خودش رو مطرح کردن و صفت علم، اما هیچ ادعای علم هم میکنه، ادعای بردباری و یک ادا در میاره، به قول خودمون ادعا کنه ادا در آورد. قد تسر بلا بالخشوع و تخلا من الورع، خیلی تسر بلا یعنی لباس خاشعانه میپوشه. اینجوری لباس که میگیم به معنی همین لباس ظاهری نیستش، خاشع است. مثلا ادای خشوع در آقا ما که چیزی نیستیم، همه این حرفا رو هم قبلا تو ریا خونیم. حضرت امام خیلی جاها اینجا ارجاع میده، میگن کما این که قبلا گفتیم. آقا ما این که اینجا نظری نداریم، البته حالا اونجور که به ذهن میرسه سری داره نظر خودشو میگه. آقا بنده که کمترین هستم، یه جاهایی یعنی بنده که بزرگتر از همه ادعا میشه، مدل گفتن درست این حرفا متواضعان است، اما از آدمی که علم نداره وقتی میگه یه جوره دیگه شنیده میشه. تسر بلا بالخشوع و تخلا من الورع، ورع تقوا هیچ چی توش نیست. پس علم را خورد، علم را دارد اما تقوا ندارد این آدم.
یعنی گره خورده و ارتباط مستقیم داره با نیت ما در واقع.
بله. و اصل تقوا همون بس نیت تقوا. با چی شروع میکنی؟
با چه قصدی داری؟
قصدی داری. خدایا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بلا قربتن الالو، تو نمازش مگه اینطوری نیست؟
بله.
به نیت این که دیگران، حتی به نیت آموزش شما نماز بخونی نمازت غلط، میخوای بگی بچه ها بیان یاد بگیری، من امروز میخوام نماز بخونم، به نیت آموزش نمیشه نماز بخونی. نیت نماز خودت باشه، یه چیز دیگه است دیگران ببینن یاد بگیرن. بله. اما به نیت آموزش نمیتون. حج همینه، طواف شما بگم من فلانی رو میخوام طواف بدم، نه خودت اگه نیت حج طواف نکنی نمیشه. مسئله شرعیمون هم گفتیم.
بله خیلی عالی.
خب فدق الله پناه بر خدا، خود حضرت امام میخواد اینو ترجمه کنه، میگه انسان مو به تنش راست میشه. فدق الله منها زل خیشومه و قطع منها خیز، خدا بینیش رو به خاک میماله. این یه اصطلاح عربی، یعنی خدا ذلیلش میکنه همچین آدمی رو. و قطع منها خیز و کمرش رو میشکنه خدا، کسی که اینجور در مورد علم دیگرانو به جهل وادار بکنه. و صاحب الاستطالت و الخطر، فرقه دوم، اونی که خواهد بالاتر باشه، بلند پرواز تو علمو ادعاش میشه و خودشو برای دیگران مطرح بکنه. ول خطر، فریب، اهل فریب، زوخب به نوع ملق. صفاتش اگه مخواهی بشناسی آدم چاپلوسیه، ملق تملق،
تملق.
آره. میاد پویسن این در مورد این جایی که براش نفع داشته باشه خرج میکند علمش را در جایی که براش نفع داره. اینجا الان یک قرون دوزار میکنه خرج میکنم یا نه، از آقای فلانی تعریف میکنم برام نفع داره، چون فردا اونم گفت کاسه رفت جایی که باز آید قده، یه جایی تعریف میکنم که فلانی هم فردا من رو تحمیل
میکنه، تجارت میکنه، کاسه میکنه.
همینه. حالا باز یه عبارت خیلی پایین تری رو حضرت میفرمد عرض میکنه، خیلی احترام گذاشتی شما مثلا تجارت رو گفتی. یستتیل و علا مثلهی من اشباهی، برتری جویی میکنه بر مثل خودش، یه عالمی شبیه خودش هم باشه میترسه جاشو بگیره، میترسه مطرح بشه این آدم. میگه البته ایشون هم اهل سواد هست، من مطالعه کردم نگاه کردم، نه معلومه درس خونده مثل خودته، ولی اینجوری که داری مطرح میکنی یعنی من بالاترم. بالاخره آدم زحمتشو باید بکشه، بالاخره ما راه دین و بالاخره ما تجربه کردیم راه علم و دیدیم خیلی زحمت داره، یعنی من خیلی زحمت کشیدم.
دود چراغ باید بخوری.
آها باید بخوری. اینا رو حرفا یه وقت نصیحت از زبان صالح آدم میشنوه، به دلش هم میشینه، ولی یه وقت نداری ادعات میشه، همون استطاله است. خدایا پناه بر خدا. شروع میکنه استطالت علا مثله و یه تواضع للاغنیا من دون. وقتی سراغ اغنیا، سراغ پول دارا میره خار میشه، پایین میاد. للاغنیا، یکی از بدترین انواع علما عالمیه که به خاطر پول کسی جلوش تواضع میکنه، پست میکنه خودشو، پایین دین فروشی میکنه. به این معنا من دونه، کما این که سفارشی ما زمان بن العباس داشتیم علمایی که سفارشی فتوا میدادند به اندازه پولی که میگیرن، مثلا فتوا توی فکر کن یه چرتکه‌ای باشه در مقابل حضرات اهل بیت علیهم السلام بودن دیگه. این فتوا چقدر هزینه داره در مقابل حضرات اهل بیت. فهوه لحلوائهم حازم ولی دینه حاتم، اونا حلوای اونا رو هضم میکنن، یه اصطلاح حلوای کسی رو هضم کردن، یعنی در اغنیا فقط بهشون حلوا میدن، شیرینی حلوا اغنی هضم کننده اونا در مورد خدا رزق الهی ندارن، دنبال رزق همین حلوائهم، حلوای اون اغنیا هستن، دنبال اینن، هضم کننده حلوای اونا هستن، یعنی نونخور اونا حساب میشن. خدایا ولی دینهی خاتم، حتم میشکنن دینشونو، داغون کردن دینشونو اینها. فاعمى الله على هذا، خدا کورشون میکنه. خبره و قطع من آثار العلماء اثره، فکر نکنید کور منظورمون دنیا، بسیاری از روشندلا هستن اونایی که چشم ندارن، ما اون دنیا باید آرزو کنیم خدا میشه مثل این باشیم، ما چشمم نداشتیم تو دنیا. اتفاقا من چون برخورد داشتم با بعضیاشون چند وقت پیشا، یکی از دوستانمون رو اونجا دیدم، نابینا بود، بنده خدا توی دامغان بودم اونجا دیدمش، مداح بود، خیلی عالی مداحی میکرد، بعد کارشناسی هم داشت، یعنی هم درس خونده بود نابینا بود، ولی انقدر این بشر قشنگ میخوند و ارتباط قشنگ واسه همه مردم با امام زمان ایجاد کرد، خود من خودم اینه متحیر مونده بودم، یه وقت فردا من قصه او رو خواهم خورد. این نابینایی که میگیم نابینای معنوی
ظاهری،
بله نابینای ظاهری با چشم سر، این مهم نیست، خدا کورش میکنه، یعنی دیگه بصیرت نداره، غلط و درست رو
نمیبینه.
قطع من آثار العلماء اثر، خدا اثرش رو از بین اثر علما نابود میکنه، ماندگار نمیشه اثرش. خدا نمیذاره مردم تو شبهه بمونن که این عالمه یا نه، به مرور هست میشه اثرش، از
فراموش میشه.
و صاحب الفقه والعقل، خدا رزق هممون قرار بده، صاحب فقه، اون که دانش و بینش رو دنبال میکنه، بله در واقع درجه یکا که حضرت آخر بیان کرد، تو معانی بیان داریم، میگن برای اینکه اهمیت چیزی رو بیان بکنید آخر سر بیانش بکنید. صاحب الفقه والعقل، اون دانش و بینشی ها، اونهایی که برای خدا تو مسیر خدا، تو مسیر دین و فقه قدم برمیدارن، زوکابته، میخوای بشناسیش دیگه، حضرت فرمود به اعیان هم و صفاته هم، زوکابته، متواضع، غرور توش نمیبینی، تو جواب دادن خودمونیش خاکیه، آدم عالم خاکیه، توش غرور نمیبینی. و حزن، حزینه، المؤمن حزنه فی قلبه، قلبش حزینه. اینجا حزن رو حضرت امام یه قیدی میزنه، حزن رو، نه این که به معنی حزن این که ماشینم پنچر شد خیلی ناراحت شدم، مثلا اینجا پولمو دزدیدن، ناراحتی دنیا، یه قصه است براش، این که مرغ باغ ملکوت هم نیام از عالم خاک، این قصه فراق همیشه تو دلش هست،
اینجاها چیکار میکنه.
این مسئله قصه که حزنی که اونجا داریم، لذا آدم با تقوا صفتش لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هست، منتها خوف و حزن اونجا با خوف و حزن اینجا فرق میکنه، این حزن مثل حزن فراق یک معشوقه، قصه است ولی توش پر از شعفه، پر از میل به رسیدنه،
یعنی یه اندوهی تو دلش علی‌رغم این که مشتاق
هست. قصه دنیایی آدمو یه گوشه کز میکنه ها، میشینه میگه یه گوشه کز میکنه، قصه آخرتی تازه اول حرکته، دست و پازن، مثل عاشقی که قصه داره تازه غزل سرا میشه، میشه معدن شعر میشه، میگه اون موقعی که فراقش بیشتر میشه، سوز دلش بیشتر میشه، اون روحیات انسانی و اون غزل سراییش روان میشه، این حسنی که اینجا میگیم از طعم اینه. لذا حزنو گفت، اونی که نمیفهمه حزنو نگاه میکنه، عزاداری برای ابو عبدالله میبینه، میگه چقدر حزینید شما، این حزن چیه، قبلا
شاد باشید،
نمیفهمه این شادیه، عاشق رو نمیفهمه. لذا فکر کن بیای به یه عاشقی بگی ولش کن فلانی رو، بابا بیا یه انگشتر خوب برات آوردم اینو نگاه کن، نگاه میکنه نمیفهمه، میگه بابا من دیوانه او هستم، اصلا ولش کن چی، بابا اونم یه آدم مثل بقیه، این نمیفهمه، اون برای من هیچ کس، برای من مثل او نمیشه. عاشقی رو باید درک کرده باشی کسی، لذا کسی که عشق خدا رو داره اصلا نمیتونه عاشق چیز دیگه ای بشه،
دردم از یار است و درمان نیست هم. بله.
حزن پس بدون. و سحر شب بیداری، سحر با هی دو چشم که نوشتم شو معنی بیداریه، سحر با هی جیم معنی نیم قبل از صبح هستن. خلاص اهل اسحار، اهل شب بیداری، اهل مناجاته. علم خاصیتش تقوا شد، علم خاصیتش عبادت شد. بله قد تهنه کفی برنسهی، تهنه کفی برنس همین تحت الهنکی که رو اما روی کلاه بستن یه عبارت، یعنی مثل یه مثل میمونه. برنس کلاهیست، کلاه مرتفعی هم هستش، در هنگام عبادت میذاشتن، حالا نقل میکنم در کتاب لغت، تحت الهنکش دور کلاهش هست، یعنی دائما اهل عبادت اصطلاحه،
همیشه سر سجاده هست.
بله به قولش ما همیشه فی صلاته هم دائمونه، همیشه دوامش در صلات هست. و قام اللیل فی هندسه، قیامش در شب، در تاریکی شب برای خدا تو اهل نمازه، خوابش نمیبره، اهل راز و نیازه، دلش متصل به خداست. عالم فقهی اینجوری میشه ها، علم اثرش اینه، وقتی قرار شد یقذف الله فی قلب من یشا نور باشه، نور اثرش اینه، ظلمت رو میبره، شب و دیگه تاریک نمیبینی. رضا عرفا شب و باهاش عشق میکنن، زمستون رو بهش میگن بهار عرفا، بهار دیگه شبای طولانی داره، بیدار میشه هی نمیفهمی آقا لذت خواب کجا، این چرا بیداره، چرا عشق میریزه، این چرا دیوانه وار داره با خدا حرف میزنه، چرا پروانه است. بابا تو شمع رو نمیبینی، شمع رو ببینی تو هم پروانه میشی. میگردی دورش، بعد شمعی به روشنایی نور خدا، فقه تو دل آدم، فهم تو دل آدم، این حالت رو ایجاد میکنه. خب و قام اللیل فی هندسهی یعمل و یخشی و جلو، دو تا صفت یعمل، اهل عمله، حرف نمیزنه، اونای
عمل هم میکنه.
آها یه همش حرف میزدن، اهل تملق بود، چابلوسی بود، اهل اظهار فضل بین علما بود و چی بود، همش از اینجوری بود. نه، این اهل عمله، آدمیه که اهل عمله، یعمل و یخشا، خاشعه، قلبش نرمه در مقابل خداوند. میگه من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه که جانان پسند، اونی که تکلیفمه انجام میدم. تو سابقه علمای ما نگاه بکنید، اونی که تکلیفشون بوده، جنگ بوده انجام دادن، صلح بوده انجام دادن، هر چی تکلیفشون بوده، یه قدم لازم. به بعضی از علمای ما میگفتن آقا اگه یه هفته دیگه به شما بگن میمیری چی کار میکنی؟ که همین کاری که الان میکنم، تکلیفم مشخص دارم،
همون روند درست رفته.
یکی از علما میفرمودن که من خودم شنیدم ازشون، میگفتش که اون دو سه روز آخر فکر کنم راحت ترم باشم. گفتم چرا جا؟ گفتش که مطالعه درسای روزای بعدم نمی کنم دیگه، میگم نیاز نیستش که اونا را مطالعه، راحتم و زندگیم ادامه میدم. عملش براش مشخصه، به قول شما چشمش بازه، دائن اهل دعاست، اهل خواسته، معلومه دعا نسبت به خدا، یعنی هر چی میخواد و از خدا میخواد و دائما از خدا میخواد، ارتباطش دائما با دعا با خداست. مشفقن، اهل ترسه، منتها ترسی که گفتیم مثل همون لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اهل مشفقن با اون خوف فرق میکنه، هم ترس داره. خدایا پذیرفتی عملمو؟ پذیرفتی الان عملم درست هستش؟ هل اوفیت، به قول اون روایت معروف که تو بغل امام حسین علیه السلام غلامشون داشت شهید میشد، وفا کردم به عهدم، هم دلش داره میتپه، خدایا پذیرفته شد اصلا،
راضی هستی از
من؟ راضی هستی از من؟ قل و قشی نداشت. مشفقن مقبلن علا شعنه، به شعن خودش میره، همون جهتی که براش قرار دادن رو به سوی همون شعن خودش میره. عارفن به اهل زمانه، اهل زمانش رو میشناسه، میدونه اطرافیانش که یه مسئله ای داره، عارفن به اهل زمانه، به فرصت بعدی موکولش بکنه، یعنی آگاه باشه تو چه زمانه ای داره زندگی میکنه، تو زمانه تقیه است به طبق تقیه عمل بکنه، به زمانه گفتار گفتار، تو هر موقعیتی مکان و زمانش رو خوب میفهمه،
فرزند زمان
خودشه. این یکی از صفات عالم واقعیه، تو غیر زمانش حرفی رو میزنه که حضرات اهل بیت علیهم السلام، یکی اومد پیشه امام کاظم علیه السلام آقا میخوام برم حج، توصیه داد حضرت فرمودن ما رو نکش. آقا من میخوام برم حج، چه رفتی به حضرت؟ فرمود اون قتل به ایدیه و الالسون همینجاست که تو زیارت امام رضا علیه السلام داری، اخبار ما رو جایی نقل نکن که نباید، اونجایی که نباید بشناس زمان اطراف، الان باید این حرف زده بشه، الان نباید این حرف زده بشه، مثالشو یادم یه دفعه تو همین برنامه عرض کردم، توی موقعیت‌های مختلف مثلا یه طلبه خیلی مریض شده بود، میگم یادتون باشه مریض شده بود، رفیقاش اومدن گفتن که فلانی خیلی مریض شده، تو قرآن خوب میخونی بیا بالا سرش. اینم دستشو گذاشت بیخ گوشش یه آیه قرآن خون، قل ان کنتم، یادم رفت آیه، حالا باید باشه، اگر که شما اهل صدقید خلاصه فتمنا الموت، مرگ رو بپذیرید. خب اهل مرگ که شما پذیرفتن مرگ نیستید که به این معنا که مرگ سر باید اینجا در مورد مرگ صحبت بکنید، سر باید اینجا باید بگید خدا شفا بده ایشالا، درسته اونم بله، بعد سلیقگی ها زمانه رو بشناست، عارفن به اهل زمانه، مستوحشن من اوسق اخوانه، مستحش است، میترسه از موثق ترین دوستانش هم میترسه. یعنی چی؟ تو باب دوستی ما این مسئله رو داریم که خیلی دقت بکنیم، نسبت به دوستان حتی اونایی که موثقن همه رازهاتون رو نگید. مستوحشن بالاخص راجع به معارف الهی و اینها
همین رو باز کنید، باز همه چی رو بگید،
تو خیلی از مسائل احتیاط بکنید. مستوحشن من اوسق اخوانه فشد الله من هازا ارکانه، خدا استوارش میکنه، حالا وقتی اینجوری شد خدا کمکش میکنه، استوار و اعتاه و یوم القیامه امانه، روز قیامت امان نامه بهش میده خدا. این عالم دینی شد. وقتی تو موقعیتی که حضرت امام هم روایتشو میاره تو موقعیت‌های علمی میریم، خیلی ویشه راجع به عالم شدن صحبت کردن، اینکه ما فرزندانمون رو خودمون رو ترغیب میکنن اهل بیت علیهم السلام به علم. حالا اگر خود ما عالم دینی نشدیم، سعی بکنیم فرزندانمون رو ترغیب بکنیم تو مدارسی که نسبت به این قضیه مثلا تهیه شده برای مثلا الان رشته ما داریم، رشته ریاضی و تجربی علوم انسانی هست، رشته علوم و معارف اسلامی هست، رشته علوم معارف اسلامی دقیقا داره همین مسئله. من خودم درس خونده همون رشتم، سال 69 بود ما اون رشته علوم معارف اسلامی تو دبیرستان رفتیم، خب واقعا سوق میده. یعنی وقتی ما هم توی حوزه وارد شدیم، سال 73 بود ما توی حوزه وارد شدیم، تقریبا خیلی از درس ها رو بلد بودیم، شعرهای الفیه رو حفظ بودیم یا چیزهای دیگر رو خیلی مسلط بودیم،
زمین ساز بود.
بله الان هم هست توی تهران، توی شهرستان ها،
اینا
دبیرستان های علوم معارف هست، توی این بسترسازی کمک میکنه. در مقابل دور کنیم بچه همون از محیط هایی که اونها رو آلوده به دنیا میکنن، همش براشون تعریف دنیایی دارن، همه نهایت زندگی اونها رو براشون دنیا تعریف میکنن. شما نگاه میکنی امروز بنده خدا کنکور قبول نمیشه، داره دق میکنه، فکر میکنه زندگی تموم شد،
دیگه ته دنیاست. دیگه آخرشه.
این رو شاید تلخ عرض بکنم، ولی خیلی از بچه ها هستن افسردگی تو سن 17-18 سالگی
خیلی بده.
بده یه جوری براش تعریف کردن اگه کنکور قبول نشی یعنی مرگ، یعنی تموم نشد. آه زندگی نه، خیلی مدل‌های مختلف داره. اگه اینجا قبول نشی، اونجا قبول نشی، ما لزوما مسئله علمیت رو بهش ارزش میدیم، ولی اینکه تمام زندگی باشد. تو علم دین نسبت به خودمون اون مقداری که میتونیم یاد بگیریم. مسائلی را که انسان غالباً به آنها نیاز دارد، لازم است، یعنی واجب است یاد بگیرد. مسائل اول رساله رو به باز بکنی نوشته واجب یاد بگیره. حالا اگر این تبلیغ دین شد، من تونستم فرزندم رو راهنمایی کنم از همون ابتدا تو موقعیتی که بتونه به درد دین دیگران بخوره، از این بهتر داریم؟
فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مؤمن و مؤمنه،
مرد و زنم نداره. فریضه کلمه قشنگی گفتید، یعنی واجب به اندازه وجوب. الان واقعا واجب کفاییه، واقعا نگاه بکنیم کفایت میکنه. جاهای مختلفی که میبینیم در فقر عالمن، اعتراضایی که به خود ما میشه و وارده،
بچه ها برای خودمون هم خوبه.
بله, بله.
این تفقه
بزا آخر سر نگاه میکنی میبینی اولا کسی که عالم دینی میشه شریک در تمام ثوابهای دیگران میشه که به اونها آموزش داده، یادشون داده، اینا رفتن بالا. از کی یاد گرفتی؟ از فلان عالم. یه عمری نماز خوندم، از فلان آقا یاد گرفتم، روزه گرفتم از فلان آقا، مسئله شرعیم و مسئله اخلاقیم رو فلان کتابو نوشتی، هزار خورده ای سال ما الان از کتابای علما داریم استفاده میکنیم دیگه. چقدر خوب عالم دین شدن و تو این زمینه قدم برداشتن، بدونیم ضربه ها و صدمات توش خیلی زیاده. توهین و وهن هست، جهاد علم پیدا کردن جهاد، وهن هست، مسئله هستش، بیپولی هست، مسئله دیگه هستش، خطوات شیطان هست بکشه ببره توی مسیر دیگه به فضل خدا. ولی اینا باعث نمیشه بگیم چون تو خیابون تصادف هست پس من تو خیابون نمیرم. نه، میرم مسیر درستشون رو پول رد میکنم، تدبیر میکنم تحت نظر استاد دادم باشه، بزرگتر داشته باشه. مسیر بسیار خوبیه. انشالله خداوند همه ما رو قسمت کنه اینجور که حضرت امام واقعا این فصل آخری که تو این قسمت داره خیلی عاجزانه از خدا میخوان. هممون این دعا و خواستر از خداوند داریم که بتونیم انشالله عالم عامل، عالم خاشع، همونطوری که تو روایت داره، عالم متقی، اهل عقل و علم باشیم انشالله و به درد مردم و دین خدا بخوریم انشالله. انشالله.
خیلی خوب. علمی که این ثمرات رو داشته باشه خیلی علم مقدسی است. و فرموده نما یخش الله من عباده العلماء، اون خشیت انشالله ثمره علم و تواضع ثمره علم ما بشه و همینطور هم مفید باشن علمای ما برای جامعه. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون، متشکرم از آقای سعیدی، سپاسگزارم، صمیمانه از شما. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، به قرار روزانمون، دوستانی که صفحه به صفحه هر روز همراه ما هستند و انشالله از خدای متعال میخوایم که عمل به این آیات نورانی رو نصیب هممون بکنه و انشالله با قرآن بالا بریم. صفحه 21 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 135 تا 141 سوره مبارکه بقره انشالله باز میکردیم همراه شما و در کنار شما. صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله هممون زیر سایه اهل بیت عاقبت به خیر بشیم. ایام انشالله مبارکتون باشه. همراهتون هستیم و در کنار شما. اشاره قرآنی رو حاجی سعیدی بفرمایید، بعد من راجع به نمایشگاه کتاب نکته عرض
می‌کنم. انشالله. سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون. رنگ خدا و چه چیزی قشنگتر از رنگ خدا؟ چقدر توصیفش قشنگه. رنگ به چیزی زدن، یعنی یه چیزی، یه ذاتی داره، شما رنگ میزنی قشنگش میکنه دیگه. مثلا یه وقت میشه با شما یه دو تا سه تا کیف میخوای ببینی، یا دو تا سه تا مثلا ماشین چیزی هست، یه وقت میبینی یه رنگی به این ماشین زدن چقدر قشنگ شده، همین ماشین یه رنگ دیگه بیشتر چقدر زشت شده، همین کیفه توی رنگ دیگه چقدر بد در میاد. رنگ خدا اینجوریه. به هر چی بزنی، به کاسبیت بزنی میشه تجارت با خدا، به عملت بزنی، به عبادت، به هر کاریت بزنی، به نفس کشیدنت بزنی، رنگ خدا رو خدایی باشه قشنگ میشه، احسن میشه، بهترین رنگ میشه. خدایا همه اعمال ما رو، رفتار ما، اخلاقیات ما رو رنگ خودت رو بهش بزن.
الهی آمین. و چه رنگی بهتر از رنگ خدا. بسیار خوب گفت. از بس کتاب در گروه باده کرده ایم، امروز خشت خشت میکده ها از کتاب ماست. این ایام نمایشگاه کتاب تهران، این اتفاق بزرگ فرهنگی و بهار اهل کتاب هست. دوستانی که میرن نمایشگاه میتونن از غرفه سمت خدا هم بازدید بکنن. شبستان انتهای راهرو 20. بعضی از محصولات فرهنگی و کتابهایی که در برنامه معرفی کردیم یا کتابهای کارشناسان عزیزمون رو اونجا دوستانمون عرضه میکنن. اگر موفق شدید حتما سر بزنید، ما هم خوشحال میشیم. خیلی خوب حاجی سعیدی، خدمتتون هستیم. از امام زمانمون بشنویم، از نواب خاص
فرجه شریف. خوب راجع به حسین ابن روح نوبختی، این نایب خاص حضرت حجه، اون کسی لیاقت دارد که توقیعات و نوشته های حضرت رو به مردم برسونه و اون نوشته ها و خواسته ها و دعاهای مردم رو برسونه به حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. 21 سال ایشون این سمت رو داشتن تا زمان حیات شریفشون. تو این زمان خب خیلی مشکلات داشتن. یکی از صفات ایشون این بود که توی روایات داره که اگر امام در زیر عبای او باشد و او رو تکه تکه بکنند که امام رو بیان بکنه و لو بده، این کار رو انجام نمید.
بس که رازدار،
انقدر رازدار بود. 5 سال ایشون رو در زندان نگه داشتن و ایشون خودش یک نایبی داشت که با مردم در ارتباط بود به نام شلمقانی، خیلی معروفه و چون ارتباط با بحثمون هم داشت عرض بکنه. این شلمقانی در اون زمان کم کم تحریک شد به اینکه خودش رو نایب مستقیم امام زمان معرفی کنه. ارتداد در اینجا رخ داد. یعنی دید خب که اعتباریه، خمس و پیشش میارن، کرور مسائل مالی داره و اینها. عالم بود اما خود ساخته نبود، او خطر عالمه. بعد عاقبت کارش به جایی رسید که توی توقیع امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف لعنش میکنه.
خدا نیاره، خدا نیاره.
لعنی که امامی که رحمت است،
رحمت واسه
است، لعن بکنه. رحمت، لعن یعنی چی؟ یعنی دور از رحمت خدا باشه. امام کسی را لعن بکند. اگر علم بدون تقوا اومد، عالم بود، فقیه بود، کسی بود که همه مردم میپذیرفتنش، اصلا نسبت به حسین ابن روح نوبختی همه او رو واسطه میدیدن، میگفتن انگار که ما به خود حسین ابن روح نوبختی دادیم. اینجور میدیدنش. اما ولع دنیا،
وسوسه.
من حالا خودم دروغ گفت و خودش رو نایب معرفی کرد، به بلاهای سخت اخلاقی دچار شد و امام لعنش کرد. حواسمون به علم باشه، به هر چیزی، البته به هر چیزی باشه که به غیر رنگ خدا اثر خطرناکی داره رو ما. هر توانایی، حالا عالم بودن آدم بدبخت کنه. بسیار یکی از علما رو داره که میگه یه شخصی بود در زمان قبل از اسلام، این در زمان ظاهرن زمان یهود هست، بعد از زمان حضرت موسی هست، که میگه خیلی دنبال کاسبی بود، کاسبیش به قول ما رونق نگرفت.
بله.
رفت یه فرقه جدید دینی شروع کرد، خلاص مردم بهش گرویدن، یه چند نفری رو جمع کرد و یه پول و پلی جمع کرد، روایتش هست. بعد خلاصه پشیمون شد، بعد یه مدت دید که من همه رو از دین حضرت موسی منحرف کردم، برگردم تو این زمینه؟ و ندا اومد که نمیشه برگرده، اینجا جای خطا، منحرف کردی. گفت تو رو توبت رو به شرطی قبول میکنی؟ اومد پیش مردم گفت دروغ گفتم مردم، اشتباه کردم. من این کارو گفتن نه تو خودت سست شدی، ما بر این فرقه هستیم. گفتن به شرطی تو رو قبول میکنیم توبتو که اونهایی رو که منحرف کردی برگردونی.
خیلی کار سختیه.
عبارت آخر روایت تو بخونم، حتی اونهایی که مردن و تو انحراف تو مردن،
یعنی بخشش نیست.
حتی اونهایی که تو انحراف دین تو. زبون عالم شیعه امیرالمومنین علی السلام روایت داره شیعه لاله، شیعه لاله، حالا اصطلاح اونه که لاله به معنی زام، یعنی خیلی رو زبونش دقت میکنه،
حواسش هست،
حواسش هست رو حرفی که میزنه، به غیر علم حرف نمیزنه.
چون همونطور که یه عالمی میتونه یک امتی رو احیا بکنه، یک عالم فاسد هم خدای نکرده میتونه یک امتی رو فاسد بکنه و این خطر هست.
سرچشمه آبه، اونجا آلوده شد پخش میشه، جهت رو عوض کردی عوض میشه. قطب نماست، ببری یه جا تغییر بده جهت و همه نمازشون اشتباه میشه. پناه میبریم به خدا،
پناه بر خدا، انشالله خود حضرت بقیت و عنایت بکنن، دست علمای ما رو بگیرن و حواسشون به امت ما باشه انشالله، که انشالله از این برهه سخت، دوره آخر زمان خیلی دوره سختیه،
سختترین دوره،
بله انشالله خود حضرت عنایت بکنن و بریم جلو.
و کلام آخر خود حضرت حجت، اگر قرار شد خدا را نجات برا ما قرار بده، خدا کارشو بلده، خودمونیش خدا کارشو بلده. یه مثال قرآنی بزنم حضرت حجت برامون را بیفته، قشنگ جا بیفته تو ذهنمون. عزیزان، یه پسری داره حضرت نوح، به دین ایشون نیستش، کافر است و جزء مسخره کنندگان حضرت نوح هم است. اون موقعی که آثار عذاب میاد، فارات نور و اینا و آب میاد بیرون از آسمان و زمین، آب میجوشه و اینها، کشتی حضرت نوح هست، حضرت نوح میگه بیا سوار شو، قصه رو شنیدید. خلاصه میگه آقا من میرم بالای کوه، آقا عمق این ارتفاع این سیلی که میخواد بیاد، این آبی که میخواد بیاد، چقدر؟ 4 متر، 5 متر، 10 متر؟ من میخوام
نوک کوه
که بعد کوه محکم‌تر یا کشتی، من تو سیل بیام سوار کشتی تو بشم، داغون میشه. پس از حیث عقلی استدلال پسر حضرت نوح هیچ مشکلی نداره، درست‌تر از کار حضرت نوح هم هست. خب نتیجه چی شد؟ یه چیزی زد اونو آب برد، کشتی حضرت نوح هم علیه السلام نوک کوه فرود اومد، اونجا فرود اومد. پس گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. قرار اینه که این کشتی کشتی نجات باشد، این کشتی شد کشتی نجات، کوه کوه نجات
نشد.
در حالی که عقل کوه و محکمتر از کشتی میدونه. این الحسین مصباح الهدا و سفینتون نجات. کشتی نجات، اهل بیت علیهم السلام روایت مدره همشون کشتی نجات هم. اگه دلت یه حق گفتی نه این کار درسته، ما نمیدونم عرفان رینگ و حلقه و از این چیزایی که میگن از اینا اتفاق افتاد، از اینایی که دنبالش میگردی ممکنه به عقل درست در بیاد، به همون عقل ناقص. خدا راه نجات رو تو کشتی قرار داد که تو وسط طوفان سالم میمونه و کوه عامل مرگ شد. نگاه کن ببین خدا کشتی نجات رو چی قرار داده. کشتی نجات ما امروز وجود نازنین حضرت حجت هست. انشالله خدا همه ما رو از اعوان و انصارش قرار بده
انشاءالله. خیلی ممنونم حاجی سعیدی از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزم. این دعایی که داریم میشنویم و این روزها تیتراژ پایانی برنامه ماست، صوت کاملش رو دوستان ما در کانال ما گذاشتن، میتونید مراجعه بکنید و دریافت بکنید و انشاءالله ما رو هم دعا بکنید. خدا حافظ تا سلام دوباره. متشکرم از اتون،
خدا حافظ.
الجحجاح المجاهد العائد بك العابد عندك واعذه من شر جميع ما خلقت وبرأت وأنشأت وصورت واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به واحفظ فيه رسولك وآباءه أئمتك ودعائم دينك واجعله في وديعتك التي لا تضيع وفي جوارك الذي لا يخفر وفي منعك وعزك الذي لا يغهر وآمنه بأمانك الوثيق.